نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ولی این شخصیت ابتدا در
از همون بحثی بود
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرد اثر اون گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالی یا واقع گرایی وجود داره این هست که
باید وجود تا یک جامعه
حتی پس از این کار
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام. در دو شب پیشین با پخش دو بخش از نمایش رادیویی خانه افسون زده و نقد و گفتی حول و حوش این اثر ما را همراهی کردید. در این برنامه هم پس از شنیدن مقدمه کوتاه در مورد نویسنده و سپس بخش دیگری از نمایش همراه خواهیم شد با دو منتقد برنامه تا بخش نقد و تحلیل نمایش رو پیش ببریم. لویجی پیراندلو نویسنده و هنرمند ایتالیایی و از برندگان جایزه ادبیات نوبل تحصیلات خود را در رشته ادبیات و فلسفه در دانشگاه‌های پالرمو، روم و بون انجام داد و در 1891 به دریافت درجه دکتری نائل آمد. در روم اقامت گزید و به عالم مطبوعات و ادب وارد شد. در ضمن به تدریس زبان و ادبیات پرداخت و تا 1922 در سمت استادی باقی ماند. در زندگی خصوصی، بحران مالی از طرفی و جنون همسرش از طرف دیگر وضع او را مشوش ساخت که در بعضی از آثارش منعکس شده. پیراندلو با کار شدید و مداوم آثار فراوان و گوناگونی خلق کرد و از 1894 تا 1926 7 رمان و 246 داستان کوتاه، 50 نمایشنامه و چندین رساله تحقیق و مقاله منتشر کرد. قهرمانان آثار پیراندلو از آشفتگی زندگی واقعی به دنیای خیالی پناه می‌برند. تخیل کم کم بر زندگی واقعی آنان پرده می کشد و ناگهان متوجه می شوند که شخصیت دیگری یافتند. به کلی مغایر با شخصیت خودشان یا شخصیت مورد پسندشان و گاه کار این قهرمانان آشفته حال به جنون می کشد. پیراندلو نویسنده ی انتقادی ناتورالیست است و می توان چنین ادعا کرد که تئاتر او چشمگیرترین مبارزه است که از سوی ناتورالیست ها بر علیه داوری های قراردادی و خلاصه شده عرضه شده است. در آثار پیراندلو در دایره کمدی متخیل همیشه یک موقعیت تراژیک وجود دارد، اما ماهیت روال نمایشنامه ها به گونه ایست که تأثیر تراژدی نهفته در آن معمولاً تراژیک نیست، بلکه فقط رقتبار است. در آثار پیراندلو سه مرحله نمودار است. اول، رمان های اولیه اش که تحت تأثیر مکتب ورگا یا وریسم قرار گرفته است. دوم، شیوه غم‌انگیزی که از نحوه ادراک حوادث دارد و آثار دهه دوم زندگی او را تشکیل می دهد. سوم، نمایشنامه های دوره آخر عمرش که به بیان مسائل ماوراءطبیعی اختصاص یافته است و در آنها از نسبی بودن واقعیت و تعدد شخصیت بحث می کند. سومین بخش از مجموعه نمایشی خانه افسونزده که با کوشش همکارانم هم در رادیو تولید شده آماده پخش که با هم میشنویم.
خانه افسونزده بر اساس داستانی از لویجی پیراندلو.
نوشته و تنظیم برای رادیو از عباس شادروان. شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
زوما وکیل مدافع در پی شنیدن سرگذشت دوستش لومبرزو که نقل کرد چگونه در یک تصادف مرگبار با ارواح همبستگانش برخورد کرده است، تصمیم می‌گیرد پرونده خانواده سرافین را پیگیری کند. سرافین‌ها زوما را از چگونگی حیات ارواح در خانه استیجاری با خبر می‌کنند. لومبرزو که پس از پشت کردن به رشته حقوق اینک سخت علاقمند رشته فیلم سازی شده است، زومو را برای مستند کردن پرونده به مفاد قانونی تشویق می کند و قول می دهد وی را در مسیر دادرسی با ساختن یک فیلم مستند همراهی کند. اینک ادامه داستان.
لومبرزو.
بله.
قلم کاغذی برای یاد داشت نکات مهم احتمالی این مکالمه آماده بکن.
گوشی دست توی پسر، من یاد داشت بردارم.
خب تلفن رو می زنم رو آیفون که تو هم بتونی گوش کنی.
باش.
الو آقای گرانیلا، من زومو هستم، برتلو زومو. همینطوره، من شماره شما رو از آقای سرافین گرفتم.
مرده که دیوانه.
خب نمیدونم چقدر با خبر هستین، ایشون در مورد
آقای زومو هیچ مایل به صحبت در باره این موجودات نیستم،
ولی به هر حال موضوع باید یه جوری پیگیری بشه.
شما رو وکیل خودشون کردن؟
خب همینطوره. خواستم برای حل نزاع فیما بین از شما کمک بگیرم.
من با کسی نزاع ندارم آقا، اونا طبق اجاره نامه منعقده باید برگردن به خونه مورد معامله و در ضمن خسارت ناشی از آبروریزی را باید متقبل بشن.
یعنی برای خسارت باید چیکار بکنن؟
برای رفع شبهاتی که اینا پیش آوردن نیاز به بیش از 10 سال گذشته زمان است. من به کمتر از این قانع نیستم آقا. تجدید قرارداد اجاره برای 10 سال متوالی.
10 سال؟ ولی این قانونی نیست.
من قانونیش میکنم آقا.
آقای گرانیلا، آیا ببخشید امکان ملاقات حضوری با شما هست؟
من پامو توی دفتر وکیل طرف این احمقانه میذارم.
الو الو آقای، ای بابا قطع کرد.
لطفا شما آیفون رو قطع کنید.
آدم زرنگیه.
مزاحم نیستم؟
نه نه لورت عزیز، بیا تو. بیا.
فکر کردم برای رفع خستگی دو لیوان آبسی بد نباشه.
ممنون لورت، واقعا به همچین نوشیدنی نیاز بود.
میگفتی زودتر سفارش میدادی.
لورت بشین.
نه باید برم کمک لویچی، داره جدول محیط زیست حل میکنه. در ضمن ماما امشب شام پیش ماست.
چه خوب. ببخشید یه لحظه احساس کردم من صاحب خونم.
اینجا درسته، ولی ذوق زدگی بابت اومدن مادر لورت باعث تعجبه.
نه اونم تعجب نداره، ماما هم از آقای لومبروزو خیلی خوشش اومده.
بدون شک همینطوره.
از تو چه پیروزومو، من هم امشب از ماما خواهش کردم بیاد پیشمون تا حالا که جمع هستیم اون داستانشو برامون بگه.
یکی کم بود، حالا با شما دوتا دیگه خاطر جمع شدم. صدای این پنکی داره واقعا من عصبی میکنه. میشه خواهش کنم خاموشش کنی؟
من این سالم گرم میشه.
من با تو کرد مای امسال بد جور آزار. باش پنجره ها رو باز کن.
پشه ها؟
آی اونام از دست پشه ها مینالی.
کیا؟
بره شما پنجره ها رو باز کن.
باشه.
بعد از این شام سنگین که خوردیم حالا حکایت ماما شنیدنیه.
شما خوردین، من که همیشه باید پرهیز کنم. وای آدم وقتی پیر میشه.
نه شما هنوز پیر نشدین.
لویچی وقت خواب پسرم.
باشه مامی، ولی بذار یه امشب و دیرتر بخوابم.
اگه فردا دیر از خواب بیدار بشی راه پیمایی سهرگاهی رو از دست میدی.
قول میدم مثل همیشه سر وقت بیدار بشم.
بنابراین همه چی آماده است برای نقل شما ماما.
آدم تو دوران زندگیش گاهی با چیزایی برخورد میکنه که شاید فقط یک بار اونا رو تجربه کنه.
مثل این که برخورد با اربا تجربه یک باره نیست.
نه برتلو، اشتباه نکن، اربا همیشه حضور دارن، ولی آدم ها فقط در یک شرایط خاص میتونن اینو به طور ملموس تجربه کنن. به محض اینکه شرایط عوض بشه همه چیز بر میگرده سر جای اولش، انگار فقط موجودات زنده هستن که حیات دارن.
خیر، مثل که موضوع خیلی همچین سنگین و فلسفی شد.
زومو اجازه میدی ماما حرفشو بزنه؟
معذرت میخوام، من انقدر لابلای این کتابای بازگشت به زندگی و حیات ارواح و کتابای قانون و پیدا کردن خط و ربط بین اینا قوطه خوردم که کنترل عصبیمو از دست دادم.
یه لیوان آب خنک و ایستادن کنار پنجره حالتو جا میاره.
پیشنهاد خوبیه. آدم بدجنسی هم اگه از پیشنهاد خوب دوستم پیروی نکنم. باشه یه لیوان آب خنک. من پنجره، من میرم کنارش وایسم. ماما اشکالی که نداره؟
نه چه اشکالی داره، ولی سعی کن حواست پرت نشه و نری تو نخ آسمون سیاه.
خب ماما.
من دو تا خاطره دارم. یکی مربوط میشه به زمانی که تازه با آلبرتو ازدواج کرده بودم و یه خونه ای رو اجاره کردیم که توی حومه شهر بود. بعدها شنیدم که مردم حوالی از حضور ارواح توی این خونه حرفای زیادی میزنن، ولی خب با بیخبر بودیم و خیلی عادی خونه رو اجاره کردیم.
زامو برگرد سر جات، موضوع داستان ماما مشابه پرونده موکلین توه.
دارم میشنم همینجا جام. خیلی خوبه لامبروزو، پیشنهادت معرکه بود.
ببخشی ماما، ادامه بدید.
چند ماهی گذشت، من سر لورت حامله بودم. یه وقتی دیدم بعضی از چیزها سر جای خودشون نیست. اول فکر کردم که خب زن باردار میتونه دچار وهم بشه، تا اینکه یه روز آلبرتو خواست با من درباره یه موضوعی صحبت کنه. دیدم هی حرف تو دهنش جویده میشه و داره اونو مزمزه میکنه
برعکس دخترش.
زوما
پاپا، مادر گفته موقع قصه گفتن کسی اجازه نداره هی اونو قطع کنه، بیمزه میشه.
البته این قصه نیست لویجی عزیزم،
ولی بالاخره مثل قصه میمونه.
بله حق با توه.
بالاخره میذاریم ماما حکایتشو تعریف کنه یا نه؟
بله میگفتم. خلاصه آلبرتو با تمام احتیاط لازم حرفشو زد، اونم دلخور بود از جا به جایی لباساش تو کمد، کفشش تو جا کفشی و اتفاقات دیگه. منم گفتم آره لباسای منم جا به جا میشه، لوازم آرایشم جلوی آینه به هم میریزه. این شد که تحقیق رو شروع کردیم. با یه بدبختی تونستیم با مستأجر قبلی تماس بگیریم، اونام وضعیتی مشابه ما رو تجربه کرده بودن، ولی میگفتن بعد از تغییر خونه دیگه همچین مشکلاتی ندارن. آلبرتو مرد با شهامتی بود، پزشک بود، دلش میخواست از زیر و بم کارا سر در بیاره. همین باعث شد تا یه پرسجوی محلی رو برنامه ریزی کردیم. متوجه شدیم صاحبان اصلی این ملک از طرف فاشیستا تهدید شده بودن. پس تصمیم میگیرن همه چیزو بذارن به امان خدا و با یه مقدار خرت و پرت راهی خارج از کشور بشن، ولی غافل از این که سانحه هوایی منتظر اوناست. و خب با سقوط هواپیماشون همشون میمیرن. مدت این ملک بی صاحب میمونه تا اینکه دولت بنابر اختیارات قانونیش روی اون دست میذاره و در تملک یکی از افراد خودی قرار میده. از اون به بعد اجاره این ساختمان با نظارت این شخص صورت میگیره، ولی هر کی که به اونجا نقل مکان کرده بود با حوادثی مشابه اون چه برای ما رخ میداد روبرو شده بود. من از آلبرتو خواستم به یه روانشناس مراجعه کنیم و ما وقع رو براش بگیم. الان اسم اون روانشناس یادم نیست، ولی اون بود که چیزایی درباره ی حیات ارواح برای ما گفت و توضیح داد که روح مالکین اصلی دارن در تنظیم خونه دخالت میکنن. ما باور نکردیم ولی ترجیح دادیم اونجا نمونیم. ولی وقت زایمان من بود و جا به جایی مشکل، تصمیم گرفتیم بعد از تولد بچه تغییر مکان بدیم و خب درست موقع وضع هم من شاهد زندگی اون ارواح بودم.
ماما من یکم میترسم.
لویجی وقتشه که به همه شب بخیر بگی و بری بخوابی.
نه مادر، منم وقتی با بچه ها به طبیعت میرم گاهی توی آب رودخونه یا روی تنه درخت یه چیزایی میبینم که انگار با من حرف میزنن. اون وقت میترسم و فرار میکنم میرم پیش مربی راهنمام. تو حالا به چند نفر اینو گفتم ولی باور نکرد.
بس دیگه. ببینین چه وضعی پیش آوردین. حالا من نه تنها با یه پرونده موکل مواجهم، بلکه تازه میشوم باید مدافع پسرم یا مادرزنم از دست ارواحم باشم.
زمو چرا اینطوری از کوره در رفتی؟ اون چه ماما گفت میتونه به تو کمک کنه.
ولی من دیگه حاضر به شنیدن ادامه یه همچین حکایتایی نیستم.
اشکال از من لارت، من تو رو از هر قصه ای که حال و هوای اینطوری داشته محروم کردم.
نه ماما، من دیگه بچه نیستم و اجازه نمیدم بچه‌ام شنونده این نوع قصه ها باشه. لویجی پاشو.
چشم. ولی مادر، من خیلی وقت رو میخواستم درباره چیزایی که توی گشتای محیط زیست دیدم با شما صحبت کنم.
حالا وقتش نیست. شب بخیر.
شب بخیر ماما.
بیا ببوسمت لویجی عزیزم. بیا.
شب بخیر آقای لامبروزو.
هی ولی خب دیگه، شب بخیر لویجی.
پاپا
قبل از خواب بهتره بری یه فیلم کارتون تماشا کنی پسرم.
خودم میدونم اون باید چی کار کنه. ماما جای شما هم آماده است. بریم پسرم.
بسیار خب، پس با این حساب منم باید خدافظی کنم.
لامبروزو.
بله.
قرار ما فردا سر نبش رستوران پیزا.
باشه.
اما من لومبروزو رو تا آدمی در همراهی میکنم، بعد برمیگردم شما رو میبرم به اتاق خوابتون.
متشکرم برتلو.
شب بخیر ماما.
شب بخیر آقای لومبروزو.
ولی داستان برای من همچنان ادامه داره ها.
همینطوره آقای لومبروزو. شب بخیر تا بعد.
بریم لومبروزو، بریم.
سلام زمو.
سلام.
راستش بعد از اون تاخیره یه ساعته تو کافه فکر نمی کردم همچنان خوشقل باقی مونده باشی.
از خرگی دیگه بس لومبروزو. بریم.
بریم. چیه کلافه ای؟
دیشب اصلا نتونستم خوب بخوابم.
گپ زدم با این دوستمون که دانشی در زمینه این گونه احوالات داره حسابی حال تو رو جا میاره.
همش نگرانم نکنه اینجور تماس و آشنایی ها منو بیشتر تو چنگ این جدال روانی بندازه.
نگرانی تو بیجاست زمو.
دیشب شنیدی که ماما چی گفت. اونا با رفتن پیش یه روانشناس در اصل بیشتر تو چاله افتاده بوده.
این برداشت توه، ولی چون هنوز ماما حکایت ارواح سرگردان توی اون خونه رو تا آخر تعریف نکرده من نمیتونم مثل تو عجولانه تصمیم گیری کنم.
یه دقیقه صبر.
چی میخوای؟
میخوام از این دکه روزنامه بخرم. ای لومبروزو.
چیه؟
نگاه کن صفحه اولی این روزنامه رو ببین.
خب من که چیز عجیبی نمیبینم.
عجب. این عکس آقای سرافین و خانوادهشه که اینجا چاپ شده.
جدا؟ خب من که اون رو ندیدم.
بذار یه دونه شو بخرم. آقا این سه تا روزنامه رو برداشتم. بفرمایید. جز این اسکناس نداشتم. لطفاً حساب کنید.
خب بنگرید آقا.
لومبروزو پول خوب داری؟
بذار ببینم. نه متاسفم.
پس اگه اشکالی نداره این بحث آدامس هم قبول کنید تا حساب جور بشه.
ولی من آدامس با این مارکو دوست ندارم.
تو هم برو کنار ببینم. بدین به من آقا.
بفرمایید آقا.
سه تا روزنامه یه بسته آدامس.
بله.
معامله تمومه. درسته؟
باید ببخشید که پول خرد نداشتم.
اشکال نداره. با اجازه شما بریم زما.
هی گوش کن ببین چی نوشته. آقای سرافین به خبرنگار روزنامه حوادث ما گفت آنها مستأجر خانه افسون‌زده بودند و اینک آن را تخلیه کرده و مورد تهدید و ارعاب مجر واقع شدند و وکیل دعاوی آنها نیز تاکنون اقدام قاطع و جدی برای برخورد با این موضوع نشان نداده است. ای بی وجدانا،
سخت نگیر زمو.
اینا اصلا نمیدونن من با تقبل وکالت این پرونده دچار چه آشفتگی شدم. حالا علیه من اینجوری داده سخن میدن.
زمو تو چند وقته با اونا در تماس نیستی؟
همین دیروز تلفن گرانلا رو ازشون گرفتم، گفتم پرونده، گفتم در جریانه، ولی مثل اینکه آتیششون خیلی تنده.
یه خورده خونسردی تو حفظ کن، بذار اصل مطلب رو بخونیم بعدش دربارش فکر میکنیم.
لومبروزو من ترجیح میدم پیش از رفتن پیش این دوسته بریم یه جایی بشینیم و این مطلب رو بخونیم.
موافقم، چون من با ریموندو قرار ثابتی نذاشتم.
پس بریم همین کافه سری رو بشینیم. باشه
حرفی ندارم، بریم.
بریم. همشو خوندی؟
آره، بگی اینم روزنامه.
من همین حالا با این سرافین احمق باید حرف بزنم.
یعنی میخوای بری پیشش؟
نه تلفن میکنم.
ولی زمو خونسرد باش، سعی نکن از کوره در بیای. سعی کن بفهمی اصلا چطور شد اینا تن به همچین مصاحبه‌ای
دادن. باش من میرم تلفن کنم.
پول خور
از صاحب کافه میگیرم. ببخشین.
بله آقا بفرم.
ما مهمون شما روی اون میز هستیم، میز 11. بله. میخوام تلفن کنم، سکه میخوام.
تلفن عمومی خرابه آقا. بفرم تلفن ما در اختیار شما.
متشکرم.
الو
آقای سرافین، من برتل لوزومو هستم.
آقای وکیل، حال شما چطوره؟
آقای سرافین، روزنامه های امروز رو دیدی؟
نه، هنوز وقت نکردم بیرون برم. چطور میگه؟
روی صفحه اول یکی از روزنامه های پرجنجال عکس شما و خانواده محترمتون چاپ شده. شما مصاحبه ای کردین که برای من یکم عجیب غریبه.
بله، عجب. اینا چقدر سریع اقدام میکنن آقای وکیل.
یعنی چی؟
همین دیشب دو نفر، یه پسر و دختر جوون به خونه ما اومدن و گفتن از آقای گرانلا شنیدن که ما در کش و قوس یه پرونده جنجال برانگیزی هستیم. خب اونا گفتن آقای گرانلا چیز خاصی برای گفتن نداشته و ما رو به شما ارجاع دادن.
و شما هم این مصاحبه رو انجام دادین؟
خب آقای وکیل خودتون بهتر میدونید، مخمصه این که ما توش افتادیم اونقدر حاده که ما رو مجبور میکنه به هر وسیله متوسل بشیم.
بله، لزومی به تکرار نیست. شما با این مصاحبه با آبرو اعتبار حرفه‌ای من بازی کردین، میفهمی؟
نه آقای وکیل، اشتباه میکنید. ما اصلا همچین قصدی نداشتیم، بلکه فکر کردیم با انعکاس خبر توی روزنامه شاید شما به این صرافت بیفتید که کار پرونده ما رو ارجح بدونید.
عجب.
البته این موضوع از طرف اون دوتا خبرنگار جوان به ما تفهیم شد. آخه آقای وکیل سر شما خیلی شلوغه.
ولی من تا حالا موکلی نداشتم که پیش از مشورت با من بخواد درباره پروندهش اینطور هیاهو را بندازه.
البته حق با شماست، باور کنید ما آدمای بی‌آزاری هستیم و تا حالا با اینطور مسائل سر و کار نداشتیم.
شما گفتین وکیل دعاویتون تا حالا اقدام قاطع و جدی نکرده، واقعا اینطوره؟
راستش پس فردا مهلت احضاریه این ماست. ما تا حالا فقط دو بار شما رو ملاقات دیدیم. نمیدونم آیا محکمه پسندی برای دفاع از ما پیدا کردید یا نه؟
آنکه آقای سرافین، کشوندن پای اروا در یک مرافعه حقوقی امری خیال میکنین عادیه که بشه یه شبه مواد قانونی برای دفاع از حقوق مدعی پیدا کرد؟ درسانی، اگه شما به من اطمینان نداشتین چرا اومدین به دفترم؟
آقای وکیل ببخشید، منو صدا میکنن، باید برم. اگه میشه به ما وقت جداگانه‌ای بدید تا فردا بیام خدمتتون.
باشه، میگم کارمند دفترم با شما تماس بگیره و قرار ملاقات بذاره.
متشکرم آقای وکیل، خداحافظ.
احمق.
بله آقا
جان. نه ببخشید، متشکرم از بابت تلفن.
خواهش میکنم.
توی صورت حساب منظور بفرمایید.
حتماً.
چی شد؟
به نظرم از طرف گران الله تحریک شدن تا با این مصاحبه روحیه یه منو ضعیف کنن.
تو هم که بیدی نیستی که از این بادا بلرزی.
پاشو بریم.
بریم.
بعد از شنیدن سومین بخش از مجموعه نمایشی خانه افسون زده همراه میشیم با منتقدان برنامه نقد و نمایش و البته گفت و شنودی با آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، دو کارشناس ادبیات و نمایش. سلام، خوش آمدید.
ممنون. به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز. امید که امشب هم طبق شب‌های قبل بتونیم مباحث خوبی رو برای دوستان شنونده مطرح کنیم.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب نقد و نمایش.
آقای آشفته،
بله.
در دو شب پیشین در مورد شخص پیراندلو، زندگی و پیشینش، همینطور جایگاه اون در میان دیگر نویسندگان و به طور مشخص جایگاه رمان خانه افسون زده در میان دیگر آثاری صحبت‌های شد و امشب من می‌خواستم که اگر ممکنه شما در مورد سبک و نوع نگارش پیراندلو و نگاه ویژه او در نمایشنامه نویسی برای مخاطبان برنامه نقد و نمایش صحبت کنید.
بله، آقای لویجی پیراندلو هم در مسیری قرار گرفته که حالا ادبیات اروپا متأثر از اون حال هوا هست. خانقا جهان صنعتی میتواند جهان ادبیات رو متأثر از خودش کرده باشه. حالا این جهان صنعتی هم در این حال تکیش بر مبانی علمی هست و علم هم به اشکال مختلف مثل جامعه شناسی و روانشناسی دنیای تفکر و دنیای واقعی آدم ها رو متأثر از خودش کرده و حالا سک و سیاق‌های نوشتاری هم به وجود اومده که مرتبط با اون جهان قابل لمس هست یا اون جهانی هست که حالا آدم ها دارن درش زندگی میکنن. مطمئناً پیش از صنعتی شدن روابط آدم ها طور دیگری بوده است. ما هر چقدر در ادبیات کلاسیک دقیق میشیم میبینیم مسائلی که در اون جهان وجود داره کاملا متفاوت هست بعد از صنعتی شدن دنیا. حالا انسان ها انگار درونی تر میشوند، انسان ها انگار ذهنی تر میشوند، انگار ابعاد روانی انسان هم جز مسئله مندی انسان هست یا انسان ها پیچیده تر میشوند، مبهم تر میشوند،
پرسرعت تر میشن.
بله، اینها مسائلی هست که حالا هر نویسنده‌ای رو به خصوص اون نویسنده‌ای که هوشمندتر و هوشیارتر هست و دقیق‌تر هست رو به مکاشفه دعوت میکنه که تحت این شرایط بتواند یک بدیوستانی با جهان پیرامونی خودش داشته باشه. پس اگر آقای پیراندلو هم به سبک یا امضای شخصی تر میرسه، این سبک و امضای شخصی ریشه در هم مطالعات او دارد و اون مطالعات هم مطمئنن ریشه در مسائلی داره که انسانهای پیرامونیش درگیر با اون هستن. الان بسیاری از نویسنده هایی که حالا ما به عنوان مدرن ترین نویسنده های قرن 20 میشناسیم مثل ساموئل بکت، هارولد پینتر و اوژن یونسکو که حالا به درست یا نادرست به ابزورد یا تئاتر پوچی ما اینها رو نامگذاری کردن، مارتین اسلین منتقد داستان انگلیسی نامگذاری کرده، اگر بخوایم به الگوهای اونها رو پیدا بکنیم یکی از اون الگوها همین شخصیت پیراندلو هست که به ویژه در یک نمایشنامه که در سال 1920